بسم الله الرحمن الرحیم. نشست اول 38 کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع مجموع تحقیق‌های موضوعی فشرده در قرآن کریم با ارائه پژوهشگران داوطلب و نظارت دکتر محمد علی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی. 21 اسفند 1399. کانون زبان قرآن.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
آمنا بالله، صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به لطف خدا آغاز می‌کنیم 38 کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم رو با موضوع تحقیق‌های فشرده، تحقیق‌های موضوعی فشرده در قرآن کریم. امروز مقارن با عید مبعث 27 رجب 1442 توفیق این رو داریم که برای شاید بشه گفت از یه جهت اولین بار این زمینه در برگزاری کارگاه‌های روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم مطرح شد و به وجود اومد و مقارن با این عید و برنامه‌ای شایسته و مناسب برای امروز این زمینه فراهم شد که ما بتونیم یک بار این فضا رو تجربه کنیم که موضوعاتی رو و تحقیقاتی رو، تحقیقات موضوعی رو در قرآن کریم زمینه انجام و ارائهش رو به وجود بیاریم که نوعاً در بیان قرآن آیات معدود و محدودی در ارتباط با اون موضوعات مطرحه. مطابق روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم و بر اساس کلید واژه‌هایی که اون موضوع در قرآن برای ما آیاتش رو مشخص می‌کنن، تعداد آیات معدود و محدودی در ارتباط با اون موضوع مطرحند توی قرآن، و یا موضوعاتی که احیاناً تعداد آیات و ردیف‌های تحقیقشون متعدده ولی با استفاده از راهکارهای فشرده سازی تحقیق در قرآن کریم که در کتاب روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم باش آشنا هستیم، تحقیقی فشرده در ارتباط با اون موضوع انجام میشه. مثلا از اون راهکارها محدود کردن تحقیقمون به آیاتی که در حزب مفصل قرار داره. به لطف خدا این زمینه فراهم شده و امروز بر اساس اون برنامه ریزی که خود برنامه ریزیش و اعلامش هم فشرده بود طی دو هفته گذشته، الحمدلله تعداد قابل توجهی از دوستان و سروران اعلام آمادگی کردن و خبر دادن به ما که برای تحقیق و بعد ارائه این موضوعات تحقیقات موضوع فشرده آمادگی دارن و انشالله با ترتیبی که برای خود این دوستان میسر بود و برنامه هایی که در حال دوتا نشست صبح و بعد ظهر داریم با یه ترتیبی انشالله تشریف خواهند آورد و ما از ارائه هاشون استفاده خواهیم کرد. فقط یه نکته آغازین از جانب بنده و بعد جناب استاد آقای دکتر مرادی اگر مقدمه مد نظرشون باشه بفرمایید، اون همینه که انشالله سعی کنن سروران ارائه هاشون رو در 10 دقیقه حد اکثر با توضیحاتی احیانا تکمیلی و جانبیش حد اکثر در 15 دقیقه مد نظر قرار بدن آماده کنن در خدمتشون باشیم که برسیم انشالله همه ارائه ها رو در دوتا نشست داشته باشیم. این کارگاه هم خب محوریت با ارائه هاست، بنابراین به نوعی اگه سروران اجازه بدن در پایان هر نشست اگر فرصتی باقی مونده باشه به بحث احیانا گفتگو و پرسش و پاسخ بپردازیم، یعنی اول ارائه ها رو مطابق اون ترتیبی که قراره داشته باشیم و بعد اگر ارائه ها در زمان بندی خودش انجام شد و از نشست اول فرصتی داشتیم اون گفتگوهای تکمیلی رو احیانا به شکل سوال و جواب یا به هر شکل طرح بحث در فرصت پایان نشست اول و همچنین جدا برای نشست دوم داشته باشیم. در نشست اول برای اولین ارائه در خدمت استاد رزاقی خواهیم بود با موضوع شفا یا دارو و درمان در قرآن کریم. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. پیش از همه تبریک عرض میکنم خدمت تمام مسلمانان. سال روز اعلام رسالت و مبعث پیامبر اکرم و برگزیده شدن حضرت ایشان برای اعلام پیام جاودانی و نهایی خداوند به بشریت و نزول مبارک قرآن بر قلب پیامبر و سرازیر شدن از قلب مبارک ایشان به قلوب مؤمنین و از آنجا به همه قلب‌های مستعد. تحقیقی که بنده انتخاب کردم موضوع دوا و درمان در قرآن که اصطلاح فارسیش هست، عبارت قرآنیش میشه کلمه شفا، شفا که همینجا یک تمایزی هست بین شفا و شفا که هر دو کلمه در قرآن به کار رفته. شفا به معنی لبه پرتگاه، لبه فرزن این میز، اون ورش یک پرتگاه صاف و عمیقی هست. اون فردی که خونی خودش رو در این لبه میسازه خداوند تعبیر کرده که علی شفا جروفنها، اون شفاست که مثناش شده شفتین که در سوره بلد داشتیم که شده لب اون لبه هست، این لب هست که منتهای سطح رو مشخص میکنه. این شفا بود، شفا با فتح شین که شده شفتین، و موضوع ما شفاست که به معنی درمان، سلامتی، رهایی یافتن از مرض هست. کلمه شفا به همین صورت که من عرض کردم خدمتتون، شین و ف و الف، چهار بار عیناً در قرآن به کار رفته. مورد پنجم که در قرآن به کار رفته صرف شده، اونجایی که حضرت ابراهیم در هنگام ترک قوم خود و پدر خود میفرماید که و اذا مرضتو فهو یشفین. یشفین به صورت فعلی هست از این ریشه. اعلام کنم خدمت دوستان که این ریشه کلن پنج بار در قرآن کریم به کار رفته. به خاطر این یک تحقیق فشرده است که استعداد و زمینه گسترده شدن هم دارد. در مجموع تعداد آیاتی که این کلمه در اونها به کار رفته، یعنی با احتساب سیاق آیات، آیات و اصلی رو که داریم، پنج تا آیه اصلی، این آیه اصلی در داخل یک سیاقی هست، این و اونورش یک آیاتی هست که از رکوع شروع میشه و به رکوع، به یک رکوع رو تشکیل میدن، یک واحد موضوعی رو. کل آیات 57 آیه میشد. من آیات در یک جستجویی که به صورت کامپیوتری هم انجام شد، یک مسئله پیش اومد که منم خدمت دوستان عرض کنم که اینم یک نکته جالبی داره. شما وقتی میزنید مثلا شفا، سرچ میکنید در جستجوگرهای اینترنتی، خود به خود شفاعت را هم برای شما میارن، چون اون هم شین و فا و الف نوشته میشه و ادامه هم داره، عین و ته. اون دیگه تشخیص نمیده که مثلا شفا رو شما میخواستید بعدش باید اسپیس باشه، اون شفاعت رو هم میاره. حالا ما دقت کنیم میبینیم که عین و همزه هم بالاخره به نوعی به هم دیگه شبیه هستن و شفا و شفاعت شاید در یک مراحلی هم پوشانی معنایی پیدا بکنن که چون لفظشون هم یکی هست. آیات رو من مرتب کردم بعد از یافتن از معجم المفرس به صورت آخر به اول. آیات رو میخونم، نکاتی رو که یافتم خدمت دوستان عرض میکنم. اولین آیه ما در سوره فصلت آیه 44 میباشد. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی قل هو للذین آمنوا هدى و شفا والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عما اولئک ینادون من مکان بعید. نسبتا یک آیه طولانی آغاز تحقیق ماست. معنیش این میشه که اگر قرآن را به زبانی غیر از عربی که اینها متوجه نمی شدند نازل می کردیم، می گفتند که کاش معناشو می فهمیدیم، تفصیلی داشت، یک به صورت معنادار برای ما نازل می شد. بعد خداوند می فرماید که چه عجمی و چه عربی در قرآن، مسئله این نیست، مسئله زبان قرآن نیست، مسئله کلمات قرآن نیست، اعجمیون و عربی. قل هو للذین آمنوا هدن و شفا. این قرآن، این لفظ نیست که شما میبینید، حالا چه عربی باشه چه غیر عربی باشه، این یک دارویی است، این یک درمانی است که یک مایه حیاتی است که ما نازل کردیم. اگر فرد ایمان آورده باشد، این میشه براش نور، هدایت ایجاد میکنه و شفا میشه براش. و کسانی هم که ایمان ندارن، در گوشهایشان سرب و سنگینی هست و این قرآن براشون مثل تاریکی میمونه و در اون تاریکی انگار یه چیزی از دور میشنوند و چیزی به گوششان میخورد. اولئک ینادون من مکان بعید. پس این قرآن شفاست و شفا قرآن است، اون هم به شرط ایمان. ایمان داشته باشیم قرآن شفا می شود، ایمان نداشته باشیم شفا نمی شود. در ردیف دوم حضرت ابراهیم می فرماید که و اذا مرضتو فهو یشفین. منظور این که من این از شما دور می شوم، هیچ نگرانی ندارم، نه از بابت سرما، نه از بابت گرما، نه از بابت مریضی. اگه مریض بشم، خدای من در همه جا هست، در کنار من هم هست، منو شفا میده. شما نیستی که مرا شفا میدادید و از این به بعد من نگران باشم که شما منو شفا نمیدهید. اینجا شفا منصوب شده به هوه که خود خداوند است. در آیه قبلی شفا از قرآن منشعب شده بود، در این آیه شفا از خود خداوند منشعب شده. یعنی شفا رو خداوند میده، اوست که شفا رو میدهد. و به تعبیری اگر این با این دید به همون کلمه قبلش هم نگاه کنیم، مرض رو هم خداوند میدهد. این اراده خدا نباشه مرضی حاصل نمیشود و بعد از اینکه مرض حاصل شد با اراده خداوند شفا حاصل میشود. نکته ای که اینجا بود، این مناجات یا محاکات حضرت ابراهیم با خودش یا با قوم پدرش، منو یاد قصه اون شبان و موسی انداخت که اونجا خود شبان میگفت که خدایا، اینقدر احساس صمیمیت میکرد که میگفت شانه میزنم بر سرت، کجا هستی، بیا در کنار من فلان. اینجا حضرت ابراهیم هم اونقدر احساس صمیمیت میکنه که میگه دست شفات بکش به سر من مریض شدم، منو شفا بده، هر جا هستم تو با من هستی، خدایا شکرت. در ردیف سوم و ننزل من القرآن ما هو شفاء. اینجوری که خود خداوند صحبت میکند، فرماید که ما از قرآن یک چیزی نازل میکنیم که اون شفاست. و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. این قرآن فقط یک کتاب روی کاغذ نیست، این قرآن شفاست که ما شفا را در مکانیسم اون قرار دادیم و وقتی فرد در معرض اون قرار میگیره و به اون ایمان پیدا میکنه، ازش شفا میگیره و رحمت میگیره. و اگر ظالم باشد که خسارتی بیشتر از اون نصیبش میشه. ردیف چهارم، ثم کلی من الثمرات فسلکی. خداوند در سوره نحل درباره انواع وحی به زنبور عسل میفرماید که، یعنی وحی میکند به ایشون، به جناب زنبور وحی میکند که برو از ثمرات درختان و گیاهان بخور. ثم کلی من الثمرات فسلکی سبل ربک زللا. زللا در راههایی که خداوند، مسیرهایی که خداوند برایت قرار داده حرکت کن، تا اینکه یخرج من بطونها شراب آنکه از شکم این زنبور عسل یک مایعی بیرون می آید مختلف الوانه، رنگه های مختلفی داره، فیه شفاء للناس. اینجا تفاوتش اینه که قبلا گفته بود شفاء للمؤمنین للذین آمنو، اینجا شفاء للناس برای همه مردم. فیه نمیگه هو شفاء، قبلا در قرآن در مورد قرآن داشتیم که هو شفاء، قل هو للذین آمنو هدن و شفاء، اینجا فیه شفاء، انگار که باید یک ترکیبات مختلف خاصی رو رعایت کرد، یک زمانهای خاصی رو برای استفاده از عسل در نظر گرفت تا اینکه بشه از شفای اون استفاده کرد. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. البته اینو بگم که قبل از اینکه عسل رو به عنوان یکی از نعمتهای خداوند ذکر کند، شیره ثمرات رو هم ذکر کرده است که همین خرما و انگور با کارهایی که شما میکنید تبدیل به شیره روانی میشود که از اون یا برای مصارف مسکرات استفاده میکنید یا به صورت نعمت خاص خداوند و شیره استفاده میکنید. و قبل از اون خداوند فرموده که ما در بدن انعام یک مکانیسمی قرار دادیم که از بین فرس و دم لبنن خالصن استخراج میکنیم. پس ما میتونیم بگیم که در اونها هم شفا هست، مخصوصا در شیر. بعد این نکتهش این بود که خداوند وحی رو هم در اداد همین کارهای مخصوص خودش قرار داده که از آسمان وحی به همین صورت نامحسوس و نازل می شود برای افراد خاص. در ردیف پنجم که آخرین ردیف این کلمه هست اینه که یا ایها الناس در سوره یونس، انگار از اون ناس به این ناس داریم منتقل می شیم. اونجا عسل شفا برای ناس بود، قبلش قرآن برای مؤمنین شفا بود، اینجا عسل برای ناس شفا بود، بعد اینجا یا ایها الناس، دیگه ناس خودشون خطاب قرار میگیرن. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء. و
احتمالاً وقت تموم شده.
بله
خانم سنا اومده سراغت آقای.
ای مردم، برای شما از پیش خداوندتان یک موعظه. موعظه از پیامبرتان، از خداوندتان نازل شده، فرستاده شده که هم موعظه هست هم شفا هست. بله یک صلوات بفرستیم. من یک دو دقیقه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شفایی است برای آنچه در صدور هست. منظور از صدور همون قلب است. و هدن و رحمتون للمؤمنین. بازم اینجا موعظه منظور قرآن هست. با یک نگاه میشه فهمید که چهار بار شفا منصوب به قرآن شده، از قرآن شفا استخراج می شود، خارج می شود و مردم می رسد، یک بار منصوب به عسل شده، در نهایت همه منصوب به خداوند هست. من این تحقیق تا اینجا که رسوندم به این فکر افتادم که خب این وقتی که حضرت ابراهیم میگه و اذا مرضت فهو یشفین، کلمه مرض رو هم یک نگاهی بکنم ببینم چجوری هست. جالب این بود که وقتی مرض رو نگاه کردم، کلمه مرض به عینم به این شکل میم و ر و ز، نه مریض، مرض فقط در کنار قلوب به کار رفته بود، بی قلوب هم مرض، مریض در به عنوان جوارح به کار رفته بود، مثلا امکان مریض او علا سفرن، ولی خب مرض مخصوص اختصاصی برای قلب به کار رفته بود. برداشت من این شد که این مریضی هایی که شما میبینید در جوارح، اینا جزء مریضی حساب نمیشه نزد خداوند، اینا با دوا و درمان معمولی درست میشه. اصل مرضی که شما نمیشناسید و همیشه درگیرش هستید تو قلبتونه، و من دوایی مخصوص این به پیامبرم دادم که در این روز مخصوص برای شما بیاره و این مرضهای قلبتون رو شفا بده. و نکته جالب دیگری که به من آخرین نکتم باشه که اینه که ریشه میم و ر و ز با تبدیل‌هایی که در حروفش میشه، یکی از ریشه‌هاش میشه که ز و م و ر مثل ضمیر، حروف اصلی ضمیر ز صابونی و میم و ر به معنی سرشاخه درختان، اون شاخه های چیزی که دیگه آخرین شاخه ها هستند، اوج شاخه ها هستند، یا به این معنی در عبری اومده. میخواستم یک تطبیقی به کار کنم. بعد جالبه که اینها رو اگه بخوای اقدام به حرس بکنی یا بزنی یا صاف کنی و ترتمیز و مرتب و آراسته بکنی، اسمش میشه شفا، که در همون زبان عبری استفاده میشه. شفا و شفو به معنی سالم، درست، بیشیلی پیله موجود هست، آراسته، یعنی یک کاری که یک نفر دیگری روی اون قلب، اون درخت، درخت قلب انجام میده و اونو سالم و عاری از این زوائد میکنه. با تشکر و صلواتی بر محمد و آل محمد.
اولان میتونن حاصل ارائه های خودشون رو نه به صورت آیه با آیه بلکه به صورت جمع‌بندی هم ارائه کنن. البته این یک صورت ارائه بود که بسیار عالی بود، اما هر کس خاص میتونه به هر حال حاصل بحث خودشون رو ارائه بدن، مفهوم اون موضوع رو و مفاهیم مقابل اون موضوع رو و مفاهیم به قول معروف هم نشین اون موضوع رو، زمینه های اون موضوع رو و عوامل، موانع، آثار و نتایج اینا که به هر حال به شکل قیاسی مطرحه، اینا رو در عرض 10-12 دقیقه ارائه بدن. و نکته دیگر این که سروران سعی کنن آیات که میخونن، البته این اتفاق نیفتاده، احتراز در واقع میگم برای من بعد، آیات رو که میخونن ترجمه مستقیم نکنن، یعنی لزومی نداره که مثلا ان الذين مثلا فلان همانا کسانی که، نه، اون برداشتی که از اون آیه کردن، اون نکته‌ای که از اون آیه رو در واقع گرفتن، اون وقتی آیه رو خوندن، آیه رو بخونن، آیه خیلی خوبه، هرچی بیشتر آیه بخونن خیلی خوبه، اما دیگه ترجمه مستقیم و کلمه به کلمه دیگه لزومی نداره، چون همون لزومی نداره. بعد اون نکتهشون رو فقط از اون آیه بگند و تا از وقتشون هم بهتر بتونن استفاده. اللهم صل الله
برای دوم این ارائه در خدمت سرکار خانم آذرخش هستیم با موضوع شرح صدر در قرآن کریم.
اللهم
صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع شرح صدر با کلید واژه همین عبارت شرح صدر 5 بار در قرآن ذکر شده، و از اونجایی که در مورد آخر، یعنی در سوره مبارکه انعام که ردیف آخر بود، در کنارش ضیق صدر هم مطرح شده بود، به خاطر همین من سراغ کلیدواژه زیق هم رفتم که ببینم به هر حال از این جهت که مفهوم مقابل شرحه، و 7 مورد زیق در قرآن یافتم و از این 7 مورد تنها در 3 مورد زیق با صدر همراه شده بود، یعنی 3 مورد زیق صدر وجود داشت و 5 مورد شرح صدر وجود داشت و با 8 تا ردیف این مفهوم رو تحقیق کرد. شرح صدر امریست الهی که توسط خدا انجام می شود و اگرچه آثار ظاهری خود را بر روی به عنوان مثال پوست می گذارد، ولی اثر اصلی آن بر روی قلب و سینه است. خدایی که اعطا کل شیء خلقه ثم هداست، او همان خدایی است که شرح صدر را نیز عطا می کند. او زمین را مایه آسودگی قرار داده، چطور ممکن است تو را با بارهایی که متحمل شده ای تنها بگذارد؟ فقط کافی است خود را تسلیم او کنی تا تو را به دارالسلام برساند، و اگر خودت نخواهی و به جای تسلیم این قلب را برای کفر بگشایی، در اینجاست که دیگر جزء قاسیت قلوبهم شده ای، دوچار قساوت قلب شده ای، و ویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. حال منتظر رسیدن آثارش باش. آنچه از آثار ظاهری زیق دریافت می شود آثاری است که به عنوان مثال بر نطق و کلام می گذارد، ولی ینطلق لسانی، و اینکه خدا بر قلوب و سمع و ابصار آنها مهر می زند، چرا که آنها نخواستند خدا را در کنار خود ببینند. اننی معکما اسمع و ارا، و در نتیجه مورد غضب الهی واقع می شوند. فعلیهم غضب من الله. برای شناختن عوامل به وجود آورنده زیق به مفاهیمی من رسیدم در این تحقیق. به عنوان مثال یکی از عواملی که باعث به وجود آوردن زیق صدر، یعنی تنگی قلوب صدور میشه، انباشته شدن کارها و عدم انجام اونهاست، و راه حلش در همون ردیف خودش ارائه شده. راه حلش فاذا فرغت فانصب، یعنی هر موقع از یک کاری فارغ شدی به سراغ کار دیگه برو، اجازه انباشته شدن و وزر شدن این کارها رو نده. دوم از عواملی که باعث به وجود آوردن اومدن زیق میشن خوف. در چند تا ردیف داشتیم که مثلا در ردیفی که در مورد حضرت موسی ذکر شده بود، در چندین آیه تکرار شده بود که ما میترسیم، با اینکه خدا به شرح صدر رو داده بود ولی باز هم میترسید که به سراغ فرعون بره، و چه بسا این خوف مانع از بروز شرح صدر میشه. در ردیف دیگری سر و کار داشتن با افراد مختلف جز عوامل زیق صدر مطرح شده. رجلون سلمن رجلن بر رجلون فیه شرکا و متشاکسون، یعنی اینکه فردی با افراد مختلف و روحیات مختلف و که خیلی هم ممکنه با روحی خودش سازگار نباشن مواجه باشه، و شخصی که سر و کارش با یک روحیه و یک فرد باشه، اینها با هم مساوی نیستن و چه بسا باعث ضیق صدر بشن. در مورد بعدی دروغگویی و افترا باعث به وجود آمدن ضیق صدر میشه. توجه به یقولون ها، در ردیف های مختلفی داشتیم که وقتی ضیق صدر مطرح میشه در آیات قبلی یا بعدیش یقولون ها مطرح میشه، یعنی یه فرد در مقابل افرادی قرار میگیره و اونها این رو شروع میکنن به حرف های مختلفی بهش گفتن و باعث ایجاد ضیق صدر میشن. راه حلی که برای یقولون ها ارائه داده در همین ردیفی که عنوان شده این که به هدفت توجه کن، انما انت نذیر. در این ردیف آیه 12 سوره هود گفته شده فلعلک تارکم بعض ما یوها الیک، بعد در ادامه میفرماید که انما انت نذیر، یعنی این که تو به این چیزایی که میگن که باید باهاش گنج میبود و نمیدونم ملکی همراهش میبود توجه نکن، تو به هدفت توجه کن که هدفت انذاره. اما برای دستیابی به شرح صدر راهکارهایی هم ارائه میده. از اونجایی که شرح صدر یک امر الهیه، بنابراین راهکارش رو هم باید خدا بگه. یکی این که شروع کردن به کار، از اینکه واژه وزر در سوره انشراح به صورت مفرد اومده نه اوزار، من این نتیجه رو گرفتم که اصل مشکلی که روی دوش آدم سنگینی میکنه یه دونه مشکله و خودش باید بشناسه اون یه دونه مشکلش چیه. مثلا یه وقت ممکنه مشکلش انباشته شدن کارهاش باشه، خب اقدام، شروع به عمل کردن باعث برطرف شدن این میشه. یه وقت ممکنه مشکلش حرفاییه که دیگران میگه، خب بی‌اعتنا بودن به اینها. یعنی همه مشکلاتی که وجود داره همه یک مشکله. دوم این که وقتی فارغ شدی به دنبال کار دیگری برو. سوم این که به جای یافتن همکار و اینها که در ردیفی که در مورد حضرت موسی مطرح شده فارسل الی هارون، به جای یافتن هر کس دیگه ای غیر از خدا مستقیما به سراغ خدا رفتن. در ردیفی داشتیم که وقتی جریان خوف حضرت موسی مطرح می شد و می ترسید از اینکه بره به سراغ فرعون، در ادامهش گفته شده که کلا فذهبوا به آیاتنا. اصلا این خوف وجود نداره، اصلا فکرش باعث آزارت میشه، اگه نه اصلا وجود خارجی نداره. به همه ترس ها نگفتن. گاهی پذیرفتن خطا و گناه و راهکار غلبه بر زیغه، همونطور که حضرت موسی گفتش که قال فعلتها اذن و انا من الظالمین، من بودم که این کار انجام دادم. به جای اینکه همش تو دلش ترس داشته باشه و اینکه چالا چی میشه اگه همه بفهمن و اینا. مورد بعدی یاداوری موهبات گذشته است. اینکه در داستان موسی خدا جریان نوزادی موسی رو و اینکه این اتفاقاتی که براش افتاد رو مطرح میکنه، نشون میده که با یاداوری نعمات گذشته باعث ایجاد شرح صدر میشه. اما در ادامه تسبیح به حمد و سجده، فسبح به حمد ربک و کن من الساجدین و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، این هم راهکار دیگه. و اعرض عن الجاهلین، گاهی اوقات ممکنه شخصی فکر کنه که همراه شدن با جاهلان ممکنه باعث زدوده شدن زیغ از سینش بشه. یعنی اینکه حالا برو باهاشون همراه شو و باهاشون حرف بزن و هرچی میگن تصدیق کن و اینها، در حالی که این درست نیست. اعرض عن الجاهلین، عدم توجه به دنیا و در پی دنیا نبودن. لا تمدن نه عینی که الا ما متعنا بهی از واجم من هم. توجه به نعمات بزرگی که خدا به تو داده. ولقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم، در همون سیاقی که مطرح شده که پیامبر چرا مال و اموال نداره و چرا ملک نداره و اینجور چیزا مطرح شده، اینجور نعمات ظاهری، در ادامه همون سیاق گفته شده که ولقد آتینا که سبعا من المثانی، چیزی به تو دادیم که اصلا دیگران فکرش رو هم نمیتونن بکنن. فسفه صفح الجمیل، یکی دیگه از موارده در گذشتن از خطای دیگران باعث رسیدن به شرح صدر میشه. مورد بعدی تسلیم خدا بودن. همین در دو تا از ردیف ها گفته شده که شرح الله و صدره للاسلام، و در ردیف آخر هم در سیاقش لهم دار و سلام اندرب بهم وجود داشته که از این نظر توجه من رو جلب کرده. حالا همه این راه حل ها رو که انجام دادیم به شرح صدریم دست پیدا می کنیم که آثارش مواردی مثل رفعت ذکر و رفعنا لک ذکرک. شرح صدر باعث نور میشه، فهو علی نور من ربه. و آثار پیدا و پنهان در ظاهر و قلوب و احساس برنده بودن و اینکه از خاسران نبودن که در سیاق‌های مختلف اشاره شده بهش، و اینکه توجه به وظیفه و جایگاه خود. بحث من اینجا تموم شد و یه سری از واژه‌ها بودن که همنشین شرح صدر بودن. یعنی در ردیف‌هایی که شرح صدر رو بررسی می‌کردم در سیاقش این واژه‌ها معمولاً وجود داشت. یکی تیسیر بود، حالا عسر یا یسر به هر صورت ممکن. یکی سمع و ابصار و قلوب بود و دیگری خسران و مندون الله. اللهم صل علی محمد.
ضعیف هم میشه بفرمایید دقیق ترش کنید که موضوعتون کدوم ضعیفه؟
اولش
ریزه؟
نه با ساد ساد.
آه همون. بله. چون اون ضعیف هم راجب قلوب داریم. بله. اینجا ضعیف همون بله. مزیقه که تو پارسی هم میگیم در بله. ارتباط با ساد. بله.
ساد و یا وقف.
ساد و یا. خیلی ممنون. اللهم صل على
محمد و آل محمد.
دکتر اگر در خدمت استاد کرمی هستیم برای ارائه سوم، اگه آمادگیشو داشته باشه با ذکر صلوات
اللهم صل
علی محمد. موضوعشو لو بدن درجه در قرآن کریم.
بله.
جناب سروان سلام کرم.
جناب سرهنگ البته.
جناب سرهنگ.
موضوعات متناسب با شغل و
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبق کتاب روش تحقیق و موضوعی که به هر حال آشنا هستین با این کتاب و موضوعات قرآنی که در صفحه من این مطالب رو میگم، الحمدلله دوستان آشنا هستن ولی برای یادآوری هست. در صفحه 44 از کتاب روش تحقیق موضوعی توضیح داده که تقسیم کلام الله مجید به 555 واحد موضوعی هست که اینها رو بهشون میگن رکوعات. بر حسب تعالیم پیامبر به 555 واحد موضوعی تقسیم شد. این تقسیم اجازامیز از قدیم الایام به رکوعات قرآنی مشهور بوده. خب پیامبرم توی نمازهای مستحبیشون در هر رکعت بعد از سوره حمد یکی از این رکوعات یا به قول خودمون چی سیاقها رو میخوندن و تمام قرآن رو پیامبر در نمازهاشون به این شکل خوندن. این سیاقها یا 555 قسمت اومده در صفحه 53 همین کتاب مشخص کرده. مثلا برای سوره بقره مشخص کرده که 45 سیاق وجود داره، حالا یا 10 آیه ای یا 2 آیه ای یا خودش دیگه مشخص کرده. مثلا سیاق اولش از آیه 1 تا 7، بعد آیه 8 تا 20 و آخرین سیاق آیه 284 تا 286 و در صفات و تمام سوره ها رو جدول بندی کرده و از سوره عبس، تکویر و انفطار تا آخر همشون یک سیاقه، یعنی کل سوره میشه یک سیاق. هر موضوعی رو ما میخواییم بررسی بکنیم در داخل این سیاق ها اون کلمه اگر وجود داشته باشه میایم اون سیاق رو بررسی میکنیم و در جدولی به این شکل. و من کوتاهی کردم این جدول رو، باید برای دوستان کپی میکردم و اصلا فراموش کردم که هر کدوم از این ورقا رو در اختیار کدوم از دوستان قرار بدیم. در ستون اول که ردیف هست اون تعداد سیاقی که اون کلمه هست، بالاش توضیح داده میشه فهرست آیات قرآنی که کلمه، حالا مثلا شرح صدر، درجه یا شفا و هم خانواده در آن کار رفته. شون بعد ستون بعد شماره آیه، نام سوره، شماره سوره که همش تو این کتاب کاملا توضیح داده شده. میارین و این کلمه درجات، درجه، درجاتون، عد درجات و اینها رو میارین و شماره آیه ابتدای سیاق، شماره آیه انتهای سیاق که اینام تو همین کتاب صفحه 52 توضیح داده شده. بعد تعداد آیات سیاق، مثلا آیه اول مثلا در سوره مجادله درجات اومده 7 تا 13 سوره مجادله 7 تا آیه در خصوص اون کلمه درجات سیاقش هست. و بعد جمع‌بندی میکنیم 207 آیه در کل در خصوص درجات و سیاقهایی که وجود داره توضیح داده شده. حال باید چه کار میکنیم بعد از این جدول بندی؟ میایم از همون ردیف اول و برای هر ردیفی یک کاغذ یا دو کاغذ استفاده می کنیم. بالای ورق بسم الله الرحمن الرحیم می‌نویسیم و شماره ردیف رو می‌نویسیم، ردیف دو، ردیف یک، طبق اون جدولی که داریم. و من الان اگر بتونم بعد از این جلسه میرم بیرون باشه کپی بگیرم و اینو بیارم تا ساعت بعدی در اختیار شما بذارم. آیه رو می‌نویسیم، اون آیه‌ای که اصل کلمه توشه، مثلا آیه سیاق ردیف دوم 7 تا 11 آیه که سوره مجادله هست، آیه در واقع 11 هست که کلمه درجات داخلش هست. آیه رو فقط آیه رو می‌نویسیم و مطالبی رو که شما به ذهنتون میاد و در واقع استخراج میکنین از اون و اطلاعاتی که دارین و طبق اون آیه از اون کلمه و کلمات قبلش و جملات قبل اون کلمه استفاده میکنیم و به صورت شماره شماره مینویسیم. اون آیه که تمام شد، مثلا آیه 11 سوره مجادله تمام شد، میریم سراغ آیات بعدی و اینجا مینویسیم آیات بعد، یک مربع میکشیم آیات بعد و بعد آیه 12 و 13 رو دونه دونه از آیه 12 هر چند مطلبی که میتونید با همون شماره ها، ادامه همون شماره ها مینویسین. و آیه 13 که سیاق تمام میشه میایین آیه قبل از آیه 11، از آیه 10 9 8 7 این مطالب رو کاملا به این صورت توضیح میدیم.
یه ارائه
فشرده
از روش
تحلیل. بله، من چون وقت ندارم در خصوص درجه،
ما 5 دقیقه به وقت شما
ازم. سلامت باشین. در خصوص درجه
ما... بود از اینجا مون
زنده باشین. ببینین ما خیلی جاها میریم، خیلی موضوعات رو میبینیم، مثلا در محیط نظامی درجات خاصی هست، در حتی مقاطع ورزشی، من یک جای سالن ورزشی رفتم، این کمربندهای درجات تکواندو رو نوشته بود و کمربند اول سفیده، بعد نارنجیه، بعد نمیدونم سبز، بعد میاد تا کمربند مشکی و بعد دانه یک تا دانه 12. و این برای من خیلی جالب بود. حالا تو محیط نظامی، محیطایی که از گروبان 3 شروع، حالا سرجوخه و گروبان 3 و گروبان 2 و گروبان 1 و بعد تا میاد ستوان و سرهنگ و بعد سردار و حالا توی سپاه سردار، توی ارتش تیمسار یا امیر میگن، امیر الان میگن، قدیم و زمان قدیم تیمسار میگفتن و الان امیر میگن در درجات ارتش، سرهنگ به بالا رو امیر میگن و در درجات سپاه سرهنگ به بالا رو سردار میگن و بعد سرلشکر و سپهبد و حالا ارتش بود که نداریم. سپهبدم که جالب، 3 تا سپهبد داشتیم در سال 58، سپهبد قلنی شهید شدن، 20 سال بعد سپهبد صیاد شیرازی و 20 سال بعد در سال 98 سپهبد قاسم سلیمانی. اینا در واقع سلشگر بودن و وقتی بله 20 سال چیز خیلی جالبی بود که 20 سال به 20 سال اینا به شادر زد. اینا سلشگر بودن و وقتی شهید میشن یک درجه رهبر اینا تشویقی میده و در واقع سپه بود که خونده شده اینا به دلیل اون بود. حالا در خصوص درجه من وقت نگیرم، فقط دو تا آیه رو با هم بررسی میکنیم و خواهشم قرآن حتما دستتون باشه که
اگه دوستان بتونن رؤیت کنن، اون دوستان که میتونن این صفحه رو ببینن آیه رو آیه دکتر مرادی
من کپی کپی میگیرم،
من راحت تر میبینم اینجوری.
نه بذارین کپی میگیرم چون
آره فهرست رو میرسونن آیاتی که حتماً... استاد کرمی میفرماین اگه قرآن همراه دوستان اون آیات رو رؤیت کنن، اگرم دوستانی میتونن این صفحه رو ببینن اون آیات براشون الان نمایش داده میشه. آیات رو شما نشانیش رو بفرمایید.
آیه صفحه 177 رو محبت بفرمایید.
آیه رو بفهمید. آیه چند سوره؟
آیه در اصل آیه 4 هست. صفحه 177 سوره انفال آیه 4.
آیه 4 سوره انفال، سوره هشتم قرآن کریم.
من خیلی سریع یکی دو تا آیه قبلش میگم که این درجات اینجا جا بیفته و این رو مقایسه میکنیم با یک آیه دیگر. از آیه 2 خیلی سریع میخونم، صفحه 177 آیه 2، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قطعا مؤمنان کسانی هستند که اذا ذکر الله، هنگامی که یاد بشه نام خداوند، وجلت قلوبهم، قلبشون ترسان میشه. حالا بخوایم توضیح اینو بدیم که چرا اینجا ترسان میشه، مگر با علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، مگر با یاد خدا دلها آروم نمیشه، چرا اینجا پس ترسان میشه؟ اینو تو سوره مؤمنون آیه صفحه 346 یک لحظه دقت کنید اینو جواب داده. این سفرم داشته باشین، من در واقع آیه 60 وجلت قلوبهم رو اینجا توضیح داده که چرا دلشون ترسان میشه، یاد خدا که میشه علاوه ذکر الله تطمئن قلوب. چرا وجلت قلوبهم؟ توی آیه 60 سوره مؤمنون صفحه 346 توضیح داده، والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلت. بله، و قلوبهم وجلتون، صفحه 346 سوره مبارکه مؤمنون آیه 60، و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. و آنان که آنچرا از زکات و دیگر انفاقات در راه خدا میپردازند، در حالی که دلهایشان از این که به سوی پروردگارشان باز میگرده ترسان است، یعنی یک تکلیفی رو دارن و به خاطر این تکلیف و این که بر میگردن نزد خداوند و حساب کتاب میشن، از این جا اسم خدا میاد ترسان میشن، و نه خیلی اصلا راحت قسم قرآن میخورن. از اینا بگذاریم، همین صفحه 177 رو محبت کنیم مجددا. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، و هنگامی که تلیت تلاوت میشه بر اونها آیاتش، آیات قرآن یا آیات خداوند، زادتهم ایمانا، ایمانشون زیاد میشه. و علی ربهم یتوکلون، و بر پروردگارشون توکل میکنن. این خصوصیات مؤمنا رو داره میگه. بعد اینا چی کار میکنن؟ دوباره میگه اینا کسانی هستن که یقیمون الصلات، اقامه میکنن نماز رو، و من ما رزقناکم، از اون چیزایی که بهشون رزق و روزی دادیم انفاق میکنن، انفاقون که اولائک هم المؤمنون حقا، آنان همان مؤمنین حقیقی هستن. لهم درجاتون عند ربهم، این لهم رو دقت کنین، و میخوام با یک آیه دیگه مقایسه کنم و ختم کلام. لهم درجاتون، میگه کسی مؤمنین که اسم خدا بیاد خودشون رو جمع جور میکنن، حواسشون رو جمع میکنن، قرآن خونده میشه، ایمانشون زیاد میشه، بعد بر پروردگارشون توکل میکنن، کسایی که این کارا رو میکنن برای آنها، لهم برای آنها درجات و جایگاهایی وجود داره. میگن مثلا جایگاه دنیاوی شما اینجاست، تو اینجا قرار میگیری، جایگاه اخرویت هم مثلا اینجاست، در بهشت قرار میگیری، این فرزندان رو داری، این جایگاه رو داری. بعد مغفرت هست، غفران الهی است، و رزق کریم هم هست. این برای مؤمنین هست که به این شکل است. حالا ما میایم صفحه 71 رو با این مقایسه میکنیم که متوجه آیه آخر رو انشاءالله توضیح بعد. سوره آل عمران آیه 162 163 تفاوت این دو آیه رو میخوام مقایسه کنیم و به اون درجات برسیم که ببینیم درجات به چه شکل است. آیه 162 سوره آل عمران صفحه 71، فمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر هم درجاتون عند الله والله بصیر بما یعملون. فمن اتبع در ترجمه تحت لفظی اول فارو باید معنا کنیم، ف بعد الف رو، الف استفهام یا سوالی رو. پس آیا کسی که تبعیت می کند رضوان خدا رو، رضایت خدا رو، یعنی کسی که فقط دنبال رضایت خداست، کمن باع به سخط من الله، مانند کسی که باعث سخط و خشم خدا شده، میگه کسی که دنبال رضایت خداونده آیا واقعا مثل کسی که دو خشم خدا رو برانگیخته؟ و اون کسی که شخص خشم خدا رو برانگیخته مأواه جهنم، جایگاهش جهنمه و بئس المصیر و بد جایگاهیه. اونی که دنبال رضایت خداونده هم درجاتون اندالله، اینجا هم درجاتون اندالله، اونجا چی بود؟ لهم. میگه اونا برای اونا جایگاهیه، اینا میگن چی؟ هم درجاتون. تفاوتش چیه؟ احسن، خودشون میشن سمبول. کسی که دنبال رضایت خداونده خودش میشه سمبول، خودش میشه جایگاه. حالا ما در ارتش، در نیرو هوایی میخواییم خلبانی رو به هر حال تربیت کنیم، میگه مثل عباس بابایی بشی، شده جایگاه. کسی که در عید قربان در واقع شهید عباس بابایی حج براش مقدر شد، در واقع مشخص شد و بلیط هم حتی گرفتن، ولی ایشون همسرشون رو فرستادن، در فیلم شوق و پرواز هم به هر حال دیدین، و همسرش رفت، خودش موند و در اون مأموریت های پایگاه اصفهان شرکت کردن و در روز عید قربان هم شهید شدن. شد سمبول، خود شد جایگاه و دنبال رضایت خداوند بود. پس کسی که دنبال رضایت خداوند باشه هم درجاتون، ولی اونی که مؤمن باشه، خدا رو عبادت کنه، انفاق بکنه، نماز بخونه، بعد آیات خدا رو بشنوه، ایمانش قوی بشه، اونا لهم درجاتون، برای اونا خدا جایگاهی قرار میده. ولی اینجا کسی که دنبال رضایت خداوند باشه هم درجاتون ان الله، و این خودش میشه درجه. من خواستم فقط درجه رو مشخص کنم که به چه شکل هست، و خیلی توضیحات از من نوشته هایی که این سیاق ها رو چیز کردن همه رو نوشتم، و
آیه اینا... بعدیشم آیه بعثته.
بله
بقید من نبود.
بله، و انشالله که این بتونم این کتاب رو با کمک استاد لسانی و دکتر مرادی انشالله این مطالب رو کتابش کنم، و به هم برای محیط های نظامی، هم محیط های ورزشی، هم محیط های حتی الان هم آموزش پرورش دارن جایگاه و درجه بندی میکنن، بله. اینا رو ارائه بدیم انشاءالله که مثمر ثمر باشه. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد،
صلی الله علی محمد و آل محمد. سالی
بود
شما
در نکنه. ارائه بعدی از سرکار خانم بروجردی، دعوت میکنیم تشریف بیارن با موضوع وسواس در قرآن کریم. اللهم
صل على محمد.
بله.
در ازتان هم
بله بله
بله احسن، بسیار عالی. فرصت سوال و جواب هست با ارائه کنندگان؟
تموم شد.
نه، با ارائه کنندگان
میگیم اگر چیز شد میکروفون رو میچرخونیم که زمان ارائه رو از دست ندیم. انشالله بعد که تو هر نشستی آخر وقت اضافه ای که داریم رو به گفتگو اختصاص میدیم، هم از تک تک ارائه ها، هم به طور مطالب رو دوستان به صورت شفاهی و کتبی آماده کنن که انشالله از دست نره.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که گفتن عنوان تحقیقم وسواس هست. شاید گمان اکثر ما این باشه که خب وسواسه که کار شیطانه و فقط برای انسانهای، فقط حالا یا اکثرن برای انسانهای بی ایمان پیش میاد و هر کی که وسواسه ای براش رخ بده به احتمال زیاد به اون پاسخ مثبت میده و خیلی سخته که انسان وسوسه رو کنار بذاره. اینا گمانهای اکثر ماست که دارم میگه. و خب این که وسواس هم، خود وسواس به عنوان یه بیماری روانی هم شناخته شده که خب برای عده‌ای پیش میاد. من راجع به این قسمت بیماری وسواس چند تا مطلبی به ذهنم رسیده بود، ولی به سه دلیل اصلا واردش نمیشم، چون که هم خب وقت کمه، همین که من تخصصی در این زمینه ندارم که بخوام واردش بشم، همین که فکر میکنم مفاهیمی که توی از این تحقیق دریافت شده تا حد زیادی به ما کمک میکنه در فهم مبانی و اصول. خب ما چون فکر میکنیم که میدونیم وسواس چیه و وسوسه چیه و اینکه فکر میکنیم ازش دور هستیم و یا میدونیم مثلا دوچارشیم ولی کاری برای رهایی از اون نمیکنیم، چون از میزان آسیب هایی که وسوسه ها به معنویت و روان و جسم ما میزنن بیخبریم و یا اینکه راه درستی برای رهایی از اون پیدا نکردیم. در این تحقیق خواستیم از قرآن سوال کنیم که وسواس و وسوسه چیه و مشخصه های اون و تمایز اون با دیگر خطورات کدومه، خطورات ذهنی و قلبی، و به اهمیت آگاهی در مورد این موضوع پی ببریم، راه درمانش رو بدونیم و مشخص بشه برامون که چقدر از تصوراتمون صحیح و چقدر ناصحیح. تحقیق ما 5 ردیف داشت، 5 آیه اصلی که دوتای اول از ردیف ها در سوره ناس. سوره ناس اولین سوره در سیر آموزش زبان قرآنه و ردیف سومم در سوره قاف بود. سوره قاف هم آخرین سوره در سیر آموزش زبان قرآن و فکر میکنم همینجا اول کار همین موضوع خیلی اهمیت این مسئله رو مشخص میکنه که هم یک بار در اول این سر و یک بار در آخر این سر این موضوع یکی از موضوعات اون سوره بوده. وسوسه همینطوری که ظاهر کلمهش نشون میده با نوع تکرار همراهه. وسوسه اصلا خود کلمهش نشون دهنده است، شبیه هم است کلمه وسوسه و حتی خود وسوسه هم یه شباهتی به همهمه داره، یا مثلا مثل نجواهایی که بعضی از نجواهایی که بین افراد صورت میگیره. به خاطر همین انسان اصلا کنجکاو میشه بره سمتش و ببینه مثلا این چی اون بزنه من. بله بله درست آفرین. بره سمتش ببینه چیه، خب این مثلا صدای مبهمی که میاد میخواد بدونه که چی میره سمتش. وسوسه مثل صدای نرم و آهسته در دل انسان و نه در ذهن انسان، در قلب انسان به وجود میاد و تکرار میشه.
صدور.
بله الذی یوسوس فی صدور الناس. و شیطان منتظر فرصت میمونه، اول که وسوسه انجام میشه و بعد منتظر فرصت میمونه تا یه زمانی یه جایی برای نفوذ دوباره در دل انسان پیدا کنه. و توی آیات تحقیق هم بود که از روبرو، از پشت، از شب و راست، از هر راهی که بتونه برای هر شخصی متناسب با خودش وارد میشه. یه مطلبی هم همینجا بگم به ذهنم رسید، مثلا اینکه توی آموزش زبان قرآن قرآن باید با صدای بلند شمرده شمرده و با استماع همراه باشه، خونده بشه و همراه استماع باشه. این برعکس حالت وسواس میشه، یعنی برعکس حالت وسواس و همهم میشه و هرچی این زیادتر بشه حالا در ادامه باز توضیح میدم کاملا دو قطب مخالف هم است. ابلیس اولین وسوسه‌گر انسان هاست ولی آخرینش نیست. کسی که با وسوسه ها پیش میره و به اونها گوش میده، برنامه های زندگیشو و اساس اونو میچینه، مثل شیطان وسوسه گر میشه. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس. اصلا تو این سوره اسمی از شیطان نیست، یعنی من الجنه و الناس، جن و انس، خود اونا وسوسه گر میشن. شیطان و هر من شر الوسواس الخناس. خناس لغت خناس یه لحظه من پیداش گفتن که خناس صیغه مبالغه است از مصدر خنوس. خنوس به معنی پنهانی بعد از ظهور گرفتگی، تأخر و استتار. بعد از این جهت به شیطان گفتن خناس، که خب به طور مداوم انسان رو وسوسه میکنه. به محض اینکه انسان به یاد خدا میفته عقب میکشه، پنهان میشه و تا دوباره از یاد خدا غافل میشه جلو میاد و به وسوسه میپردازه. من یاد کلمه خنس افتادم که یعنی مثلا میگن یه کاری به خنس گفته، واقعا یک گرفتگی توی اون کار ایجاد شده، خیلی شبیه این هست. منشأ وسواس خناس یعنی وسواسگری که مدام در پی ایجاد افکار، احساسها، تصورات ناصحیح و مخرب در ماست، اون هم با استدلالهای بیپایه و اساس. مثل شیطان که استدلال بیپایه و اساس آورد، یعنی مثل ابلیس، یعنی که وقتی خدا گفت چرا به آدم سجده نکردی، گفت من از نارم و اون از تین. و من پیش خودم فکرم گفتم خب کی گفته که اصلا نار برتر از تینه، یعنی اصلا هیچ پایه و اساسی اون حرف نداره. و حتی اگر اینجور بودم خب باز دلیل نمیشد، ولی به هر حال این قسمت بیپای اساس بودنش منظور بود. یعنی اینکه بالاخره یه توجیهی برای اینکه به سمت اون وسوسه انسان بره پیدا میشه. یعنی این استدلال ها مثلا شبیه توجیهاتیه که اینو میارن برای اینکه اون کار انجام بدن. ولی خب اون وسوسه گر حتما خودشو خیرخواه انسان نشون میده، همونطور که ابلیس هم اینطور بود و رفت گفت که من خیرخواه شما هستم. وسوسه از سوی شیطان شروع میشه، ولی و اینکه آن شیطان بر سر راه مستقیم قرار میگیره، این دقیقا توی آیات بود. یعنی اینطور نیست که فقط یه انسانهایی که بالاخره از ایمان خیلی دورن، اینا هر کسی که در راه مستقیم هست ممکنه که هر موقعی توسط شیطان وسوسه بشه. هر کسی که مثل شیطان عمل کنه مثل این وسوسه گر میشه. اما آیا چیزی بجز قلب خود انسانه که وسوسه میشه؟ یعنی چیزی در بیرون از ما وجود نداره، هر چی هست در خود ماست. انسان خودش به وسوسه ها راه میده، یعنی گویا انسان خودش وسوسه گر خودش میشه، خودش مسئول کار خودشه. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. خدا میدونه اون چیزی که هر شخص خودش در درون خودش اون وسوسه رو داره. انسانی که مسجود ملائکه است وقتی خودش رو قرین شیطان قرار میده تنزل پیدا میکنه، روشنی ها به سمت تیرگی ها میاد و فقط راهش اینه که به سمت خدا برگرده و از اون طلب مغفرت و رحمت کنه. کسی که به دنبال وسوسه ها بره به سختی رنج گرفتار میشه و مسائل رو دیگه از نگاه درستی نمیبینه، دچار اسراف میشه، دچار افراط و تفریط میشه، غفلت و فراموشی سراغش میاد و همه اینها منجر میشه که به خیلی چیزای دیگه هم بره. یعنی وسوسه آغاز همه اینها میشه. وقتی که به وسوسه ها اهمیت بدی، یعنی تحویلش بگیری، وقتی میاد مثلا این کسی که حرف حسابی داره میزنه تحویلش بگیری و باهاش همراهی کنی، این خب اثر میکنه و دنبال خیلی چیزا میری. ولی باید بدونیم که این تنها یک وسوسه است و خودش به تنهایی تا شخص نخواد هیچ کاری نمیتونه بکنه. و موقعی که به دنبالش میام اولا به خود انسان لطمه میخوره و بعد در مراحل بعدی به اشخاص دیگه هم لطمه وارد میکنه. یکی از راه های دوری از وسوسه ها شناخت خود و شناخت خداست. ای انسان، تو مسجود ملائکه ای، تو محبوب خدایی، خدایی که میگوید نحنو اقرب و من حبل الورید. اگه لحظه ای پس از هر وسوسه ای درنگ و تأمل وجود داشته باشه، تفکر و تدبر وجود داشته باشه، هیچ وقت انسان به اون سمت نمیره. ابلیس و هر وسوسه کننده دیگری قدرتی نداره. توی آیات آیه 13 سوره اعراف قال فاهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فاخرج انک من الساقرین. خداوند ابلیس میگه که فاهبط منها، تنزل پیدا میکنه ابلیس، و اینکه میگه تو دیگه نمیتونی تکبری داشته باشی، یعنی انقدر کوچیک و خوار میشه، و انکه من از ساغرین، یعنی تو واقعا کوچیک میشی و هیچ، انگار آدم احساس میکنه دیگه اصلا قدرتی، هیچ چیزی برای مثلا ابلیس وجود نداره جز اینکه فقط میتونه وسوسه کنه، فقط میتونه یه چیزی رو هی بگه، تکرار کنه. ذکر خدا میتونه، ذکر خدا باعث میشه که انسان به وسوسه ها توجه نکنه، به سمت خدا بره. وقتی که مدام ذکر خدا رو و کلام خدا رو داشته باشیم، شبیه، حالا من یک مثالی بزنم، شبیه یک آهنگ موزونی که داره پخش میشه خیلی زیبا، بعد جایی که وسوسه بیاد، یعنی وقتی که این ذکر خدا مدام بشه این اون آهنگ موزون، وقتی که وسوسه بیاد، حالا عبارت اگه کلمه هاشو درست بگم، یه نویزی توی این آهنگ ایجاد میشه، یه پارازیت میندازه، و مثلا اون شخص متوجه میشه که این نمیخونه اصلا با اون چیزی که باهاش داشت زندگی میکرد، و اینطوری خیلی کارش راحت میشه. خدا همه چیز رو در مورد ما میدونه، نه علم و ماتو و وسوس و بهی نفس و. پس باید به سمت اون پناه ببریم. در سوره‌ای که اول گفتم، سوره ناس، قل اعوذ برب ناس، خدا میگه بگو که پناه میبرید، نه تنها از وسواس، بلکه از هر اثری که اون وسواس ممکنه بذاره، باید به سمت خدا پناه ببرید. خدا میگه باید پناه ببری، یعنی انقدر این موضوع مهمه، چون پناه بردن دیگه زمانی اتفاق میفته که دیگه اصلا آدم توی حالت استرار و سختی شدیدی هست و فقط میره یه جایی که کاملا احساس امنیت کنه. این که ما میگیم قل اعوذ برب ناس، چرا من به این فکرم، چرا رب ناس گفته شده، کلمه ناس؟ به نظرم رسید این که ما میگیم قل اعوذ برب ناس، ناخودآگاه باعث الفت بیشتر بین ما انسان ها میشه و این همبستگی که به وجود میاد کم کم در قلب جا میگیره و کم کم زمینه های گرفتار شدن به وسوسه ها و وسواس رو کاهش میده. نکته آخرم، نه دو تا نکته کوچک دیگه بگم. مطمئن باش وقتی که میگی قل اعوذ برب ناس، اثر میکنه، گفتن دیده میشه و اثر میکنه، چون اصلا بنای خدا بر اینه که همه چیز ثبت بشه، اون ملائکه هایی که خدا برای هر انسانی قرار داده همه چیز رو ثبت میکنن، پس حتما این از بین نمیره و حتما اثر میکنه. یک مطلب کوچیک دیگه، ببخشید من وقت شاید داره میگذره، این که من توی مفاهیم به این فکرم که خب دیگرانی که با شخصی که مثلا دچار وسوسه شده و رفته دنبال اون وسوسه، دیگرانی که با اون در ارتباط هستن، چه نوع مثلا نقشی درسته که ایفا کنن؟ توی ردیف چهارم تحقیق ما که آیه 120 سوره طه هست، فوسوسه الیه الشیطان و قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلی. خداوند اون زمانی که آدم وسوسه شد، آدم و همسرش، هیچ کاری بهشون نداشت، یعنی و توی آیم داره میگه من از قبل به شما اینا نگفته بودم، یعنی انگار کسانی که با اون شخص در ارتباطن خب حتما باید آگاهی هایی مثلا در زمانهای مناسب به شکل مناسب داده باشن، ولی اون زمانی که دیگه شخص مثلا میخواد یه کاری بکنه، دخالتی از این قبیل که مثلا برن دستشو بگیرن نذارن اون کارو انجام بده، و مثلا اینا چون خدا که قدرتش از همه بیشتر بود میتونست این کارو برای آدم و همسرش انجام بده، ولی این کارو نکرد. و اینکه بعد از اون اتفاق دوباره نباید رها بشه، یعنی بعد از اینکه اون اشتباه یا هر کار خطایی که رخ داد دوباره باید بری به سمتش و هر چقدر که میتونیم کمکش کنیم و اینکه زمینه های رشدش رو فراهم کنیم. ببخشید
احسان تو اللهم صل علی محمد.
در خدمت استاد رو جدی هستیم با موضوع
ببخشید اگر اجازه بدین سوره ناس رو با شما جمع خوانی کنیم.
جمع خوانی کنیم سوره ناس رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس من الناس اللهم صل على محمد و آل محمد.
آفرین سلیما خانم.
استاد بروجردی با موضوع مسکن در قرآن
کریم. مسکن و مسکن بازم. مسکن و مسکن.
خب ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. موضوع مسکن با کلید واژه های مسکن و مساکن. این با این کلید واژه ها 12 بار در قرآن تکرار شده، 12 ردیف داره. 4 تا مساکن، 6 تا مساکن و مساکن هم آره و 2 تا مساکن مساکنکم آره. و فقط اولیش در حزب مفصله که مساکنه در سوره صف و بقیهش دیگه در ادامه است. این سوره این مسکن لغتش توی لغتنامه ها اومده محل سکونت، کاشانه، خانه، سرپناه، آرام بخش. مترادف هایی هم آوردن براش همجور تسکین دهنده، مسکن، نمیدونم
آرامگاه.
آرامگاه من ندیدم ولی بله. شروع میکنم. اولین جایی که مسکن میاد پسترش طیب میاد. این خیلی فوق العاده است، یعنی یه جوری شروع میشه که اصلا انگار دیگه لازم نیست ادامه بدی. جان
اینو قضا
باره؟ بله. و میاد در کنار جنت عدم قرار میگیره.
آیش هم بخونم.
نشانی آیه 12 سوره صف سوره 61
آیه رو بخونم.
یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبتن فی جنات عدن ذلکم ذالک الفوز العظیم. سراسر دیگه شکوهه دیگه، اصلا احتیاج به توضیح نداره. و یک سیری داره، یغفر لکم ذنوبکم یدخلکم جنات مسکن طیب. یه جوری میرسه به این مسکن طیب، قشنگ انگار رشد پیدا میکنه این سیر و این مقدماتش بوده تا آمده تکمیل شده دقیقا در دل جنات عدن، اونم عدن. چیزی که خیلی به چشم میاد همین واژه هاست، عدن، این تیه، نمیدونم و چیزایی که برای بهشت به کار میره، رضوان، جنات، کلی ما داریم توی این تحقیق 12 ردیفه که تماما صفتها و اسمای بهشت میاد در کنار این مسکن قرار میگیره. و این تجریح صرفا، این تجریحی که میاد شاید صرفا آدم میره ذهنش به سمت اینکه جارو شدن رود و اینها، خیلی وقتا اینجوری میگیرن، ولی ما که کوسر رو میدونیم، میدونیم که اینجا برای مسکن هم یک خاصیت کوسری دوباره تعریف شد و انگار از همینجا همه چیز باید توش جاری باشه و جریان رحمت و برکتیه که در ادامه ما تحقیق میبینیم این رو که چه جوری جاریه در این مسکنی که اسمش مسکنه و خاصیت مسکن رو هم داره. توی تحقیق میاد که مسکن زیاد داریم، همه مسکن دارن، ولی سکینه ندارن. این آرامشه جایی اتفاق میفته که تعریفش میشه مسکن، نه منزل، نه خونه. همینجوری من خونه دارم مسکن نیست. ما داریم جلوتر که میاد میگه که بذار کنم پیشم پیدا کنم یه چیز رفتم جلوتر الله سلام علی محمد و آل محمد. ولی که 6 آیه 58 سوره قصص. مسکن زیاد میبینیم تا دلتون بخواد، منزل زیاد میبینیم تا دلتون بخواد، ولی تک و توک اینا مسکنن، تک و توک توشون مسکن میبینیم، جایی که رحمت و برکت و اینا خیلی به چشمون میاد، همه چیز هست، همه چیز فراونه. میریم توی محله میبینیم چه خونه هایی، چه رحمت و برکاتی، چه گل و گلکاری، ولی تک و توک توی اینا مسکنه. و کم اهلک نامن قریتن بطرت معیشت ها و تلک مساکنه ها لم تسکن من بعدهم الا قلیلا و کنا نحن الوارثین. این مسکن بستر نصرهاییه که فتحشون قریب. ما حالا همیشه نصر رو فکر میکنیم که باید خارج از فضای خونه اتفاق بیفته، فکر میکنیم وسط جنگه، فکر میکنیم اتفاقا این بستر نصره و نصر نصره که فتح بشه، به فتح ختم بشه و اینجا از اتفاق میفته و اینجا در مقابل اون آرامشی که اون اول میاره که تاییه با ما فکر میکنیم که این مسکن فلانه، اینجا تعریف نصر رو هم برای ما اینجا درست میکنه بر کنار همین، میگه که صرفا این نیست دست اسلحه بگیری بری جلو، یعنی مثلا میگه انصار الله بودن، سرباز بودن، بنده بودن، اتفاقا یعنی قرار گرفتن در مسکن.
سوره صف رو میفرمایید؟
بله بله.
آیه صف آیه در آیات سیار.
آره آیات سیارش. اینجا یه سوال برای من پیش اومده اینجا تحقیق که گذاشتم، آیا مسکن محدود به فضای فیزیکی خاصیه یا نه؟ رفتیم جلوتر خیلی اتفاقات جالبی افتاد.
و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. آیه 13 سوره صف.
چیزی که در مقابل این قرار میگیره جهنم هاست، عذاب علیم. دقیقا میاد رو روی مسکن، هر جا که میخواد مقابلش رو بگه، بگه جایی که مسکن نیست چیه، میگه این، این دقیقا بهشت و جهنمیه که همراه ماست و مسکن محدود نیست به فضای خونه. به خونه به خونه شدن، با جا به جا شدن مسکنمون نمیمونه یه جا، مسکنمون به خودمون میبریم، مسکنمون افراد اون روحی میسازه که اونجا حاکمه. میتونه امروز اینجا مسکن باشه، فردا خونه بغلی مسکن باشه، این نباشه. تماما تصاویر بهشتی داره توی تعاریف مسکن، که اون بهش محدود نیست، که محدود به فضای خاصی نیست، که محدود به اون دنیا نیست. و این جاری شدنه که از اون اول مطرح میشه براش، یعنی این که این ادامه داره و مرگ تموم نمیشه. مسکن تو ساختی باهات هست و تماما میاره در کنارش این نمیدونم اموال و ازواج و عشیره و همه اینها رو میاره، میگه که سرت گرمه، اینا نمیشه، اینا مسکن نیست، اینا مسکن رو نمیسازه. مسکن یک انگار روح بزرگتریه نسبت به همه اینها، که اینا هم براش قرار میگیره، ولی اینا چیزاییه که اتفاقا تو فکر میکنه اینا مسکن رو میسازه، یا فکر میکنه که مسکن رو برای اینا بسازی. و دقیقا توضیحی که میگه جایی که مسکن هست جاودان است، دقیقا همون خاصیت بهشت. یه نکته که خیلی مهمه و بهش اشاره میشه این نابودیه اونجاهاییه که صرفا اسمشون مسکن. تماما هر جایی که اشاره میشه بهش میگه اینا نابود میشن، اینا بین میرن، اینا فلان میشن و اینه فقط جاودانه. شما میرید میبینید نابود شدن. باز دوباره درگیر همین مسکنی هستیم که منزل خونه است. ردیف هفت سوره نمل رو لطف کنید، آیه 18. یه چیزی که برای من جالب بود و خیلی به نظرم بولد بود، این امنیت همه جانبه است که باید در مسکن فراهم باشه. تمامی سلول های مسکن انگار باید این امنیت رو داشته باشه، این تعریف امنیت رو داشته باشه، تمامی اجزا، تمامی ساکنین. حالا اینجور بزنیم حتی مورچه ها نخونه، اینو باید مورد توجه باشه. جایی مسکنی که اینا هم تو آرامشن. و همه اینها به اراده خداست. مسکنی میتونه جهنم بشه، برعکسش میتونه اتفاق. و دقیقا دوباره رسیدم به این تقابل تکاثر و پسر. هر طرف میریم میرسیم به همینا، چیزایی که اونجا اموال و عشیره و ظاهر و بزرگی و اینها مطرحه در مقابل چیزی که روحش باید مطرح بشه، چیزی که تعریف مسکنه تازه مثلا چی هست، یه چیز دیگه هست، محدود نشده. این که محدود نشده دیگه دست ما بازه. یعنی چی؟ هر چی عدد رقم باشه محدود میشه، بالاخره یه جه ته داره. ولی جاری شدن های این سبکی به سبک کوثری، اگه یه رود فرضش کنیم آخرش دریاست. حتی میگه میترسیم از مساکنی که میترسیم از مادرات هایی که توش کاسبیتون کساد بشه، نمیدونم تجارتتون لطمه بخوره، و اتفاقا هم داریم کیف میکنیم توش و دلخوشیم و میگه دیگه من به اینو کاری ندارم، دیگه اوکیه، اینا آزادن، میتونن هر جوری که بخوان دیگه کنترل زندگیشون دست خودشون. اینا در اینا مسکنشون اینجوری تعریف کردن، فاسقین
و مساکن و ترزانه ها. اینا ایران
فرق. بله بله.
قل امکان آباؤکم و ابناؤکم، با هم بخونید، و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتتون و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون اکفادها و مساکن ترزانها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربصوا حتی یأتی الله بامره و الله لا یهدی القوم الفاسقین.
بعدش بازم بحث نصر آقای
بود. بله بله، دوباره همین تقریبا با همین حال و حواس. و اصل ماجرا همینه که مسکنی مسکنی که سکینه داره.
لا میشه فقط سکینه داشتم و مسکن نداشت.
بسیار شده است.
و با یه جمله میخوام تموم بکنم. دقیقا اولین چیزی که به ذهن من رسید با واژه مسکن همین سکون و ساکن و اینها بود. دیدین همیشه ما این به یه مقطعی از آیه میرسیم که یک سکونی داره، انگار این دیگه نفس راحت هم میکشیم بعدش، انگار باید این شکلی باشه، این الحمدلله رب العالمین که هممون راحت میشیم. این آرامش در کنار ما باید باشه در مسکن، و اگر این نیست مسکن نیست.
الله
بله 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 محمد احسنتون.
در خدمت سرکار خانم مرادی هستیم با موضوع عرش در قرآن کریم، با تحقیق موضوعی عرش در قرآن کریم.
اللهم صل على سيدنا
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه عرش در قرآن در چند سوره مده، حدود 19 تا سوره رو من نوشتم که با سوره بروج شروع میشه و به اعراف. چند تا آیه رو از توی اونها انتخاب کردم. شروعش که با بروجه، توی آیه 15 داریم که ذل عرش المجید، تنها موردی هستش که عرش مجید رو آورده. بعد در اکثر مواردی که هست عرش رو با کلمه عظیم آورده. یک نمونه که کامل در مورد درش صحبت کرده سوره حدید هست، آیه 4، سوره 57 آیه 4. اکثرا هم شروع آیاتی که کلمه عرش هست به این حالته. کاملترینش من احساس کردم تو این آیه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. این قسمتش اکثرا تکرار میشه. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء نما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. شروعش با خلقت آسمان ها و زمین هست که در ستت ایام، که در شش مرحله شش دوره به وجود اومده اون اشاره میکنه. بعد سمستوا علی العرش، خداوند رو بیان میکنه که بر این عرشش. من احساس میکنم این عرش رو برای اینکه بشر بتونه جایگاه خداوند، عظمت خداوند رو درک بکنه، به خاطر اون این کلمه رو آورده. اینکه خداوند با آفرینش همه چیز دنیا رو تدبیر میکنه، مدیریت میکنه و بعد از اونم میگه که یعلم ما یلج و فی الارض، هر چیزی که در آسمان هست، هر چیزی که در زمین فرو میره، هر چیزی که از زمین برمیخواسته، هر چیزی که از آسمان نازل میشه، مثل باران، مثل رحمت، مثل قرآن، مثل فرشتگان که از آسمان بر زمین نازل میشن و هر چیزی که از زمین به سمت بالا میره، مثل اعمال نیک بندگان خدا، مثل دعای مؤمنین، مثل خیلی چیزا. و خداوند معکم این و خداوند همه اینها رو میدونه. این سوره زخرف و غافر و زمر که اصل مطلب من هست، سوره زخرف آیه 43، نه سوره 43 آیه 82، 43.
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
در سوره زخرف در مورد اینکه پیامبر به عنوان پیامبر مبعوث میشن صحبت میشه و اینکه خیلی از افراد اطرافیانش او رو به عنوان پیامبر قبول نمی کنن و ادعاشون اینه که خداوند چرا یکی از ماها رو که قدرت داریم، علم داریم انتخاب نمی کنه و پیامبر رو انتخاب میکنه و پیامبر رو ساحر خطاب میکنند و اون رو قبول نمیکنند، به خاطر همین اعتراض میکنند و رو در میگردن. کلمه خاصیم که اورده بود یعشو بود که قبلا هم اشاره کردیم و اینجا خداوند در مورد عظمتش دوباره در آیه 82 که خوندیم اونجا صحبت میکنه و سوره غافر آیه
15
و هفتم، هفتمش اول دیگه باشه.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وبهم عذاب الجحيم.
در مورد یحملون العرش صحبت میکنه و کسانی که الذین یحملون العرش و من حوله. قبل از این آیه در مورد قوم های مختلف صحبت کرده و رسولانی که خداوند برای اونها فرستاده و افرادی که در مقابل این رسولان جدال میکنند اونها رو صحبت کرده و در آخر در مورد اصحاب النار صحبت کرده که اینها همه اونهایی که جدال میکنن و پیامبر رو و قرآن رو و احکام الهی رو قبول ندارن اونها رو به عنوان اشخاصی که اصحاب النار هستن معرفی میکنه. در مقابل این افراد عکس العمل پیامبر یا پیامبران قبلی که بودن مثل حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت موسی رو در این سوره هم بود که وقتی بهش میگن که تو و گفتار تو قبول نداری، میگه که من ایمان میارم به خدای خودم و خدای شما. قال موسی اینی استو به ربی و رب بکن من کل متکبر لا یؤمنو به یوم الحساب. جواب حضرت موسی در مقابل اونها اینه، پیامبر اعظم هم در مقابل افرادی که جدال میکنند و اعراض میکنند در مقابل اونها میگه که شما تا توبه، اشخاصی که توبه میکنن در اول سوره هست، غافر الذنب و قابل التوبه شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر. در مورد عقاب الهی صحبت میکنه و کسانی که توبه میکنن در مقابل اونها پیامبر میگه که اینجا نوشته که الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. اول تسبیح خداوند رو میگه، بعد ایمان می آورند به اونها و استغفار می کنند و در مورد رحمت الهی صحبت می کنه و بخشش و قبولی توبه بندگان و رهایی اونها از عذاب جهنم. در آیه بعدی هم در مورد این که این افراد وارد بهشت میشن، نه تنها خودشون بلکه آبای آنها، ازواج آنها و ذریات آنها، همه اینها رو، یعنی در میخوام اینو بگم که در مقابل این بدرفتاری اونها، در مقابل این اعراض اونها، پیامبر باز هم برای بندگان خداوند طلب بخشش و مغفرت میکنه. این عکسی که من کشیدم در واقع این خورشید رو نماد پیامبر در نظر گرفتم که قرآن الهی بر قلب ایشون نازل شده، که قرآن بر قلب ایشون نازل شده و ایشون مانند خورشیدی هستن که در اطراف ایشون افراد بسیاری هستن. توی این سوره بود که حضرت موسی وقتی که اون تصمیم میگیرن که ایشون رو به قتل برسونن در مقابل دعوت الهیش، شخصی مؤمن آل فرعون تو سوره غافر بود که میاد و از پیامبر خودش دفاع میکنه. چند تا نمونه من میخوام بگم که توی تاریخ اسلام بوده. مثلا پیامبر وقتی به پیامبری رسیدن، حامی و همراه ایشون حضرت علی بود. وقتی که ایشون رحلت کردن، بعد از امام علی همراه ایشون حضرت فاطمه زهرا بود. وقتی امام علی به شهادت رسیدن، امام حسن هم که همراهشون بود، امام حسین علیه السلام هم حامی و همراه برادرشون بودن امام حسن. و میرسیم امام حسین، امام حسین هم وقتی در صحرای کربلا به شهادت میرسن، همیشه همراهشون برادرشون حضرت ابوالفضل رو من در نظر میگیرم. افراد دیگه هم بودن همیشه در همه دوران، ولی حالا به ذهنم اومد حضرت ابوالفضل طریق شهادتشون، اینکه در لحظه شهادت دستهاشون رو از دست میدن و لحظه‌ای که دستهاشون میفته خداوند به جای اونها بالهایی رو قرار میده. این اون باعث شد که این ذهن، این فکر به ذهنم برسه که انگار مؤمنان خداوند، شهیدان خداوند، عالمان خداوند و همه اشخاصی که هستند مثل پروانه هایی هستند که به گرد این پیامبر میچرخند و ایشون رو حمایت میکنند. بعد وقتی در نظر بگیرید که چیزی آسمان، مثل توی آیات قبلی هم داشتیم که عرش خداوند قبلش گفته بود که خلق السماوات و الارض و همه چیزهایی که درون اون هستن، اینو در نظر بگیرید که کل دنیا عرش خداوند هست، انگار که این خورشید هدایت که خداوند کل قرآن رو بر قلب اون نازل کرده، با افرادی که در اطراف اون هستن این عرش رو نگه داشتن، مثل همین حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب که حامی امام سجاد بودن و آخرین برگزیده خداوند، آخرین امامی که الان در غیبت هستن، امام زمانمون، همه اینها خواهان این هستن که بشری که خداوند آفریده ابتداعا توبه کنه، استغفار بکنه، رو به سوی خدا بیاره و نهایتش وارد خودش، خانواده است، خانوادهش و همه آبا و اجدادش وارد بهشت خداوند بشن. مؤمن آل فرعون هم که تو این سوره بود، اون هم یه جورایی حامی حضرت موسی بود، با اون حرفایی که زد، با اون حمایتهایی که کرد. همه اینها رو ما توی تاریخ دیدیم، چه حرفایی که فاطمه زهرا زدن، چه حرفایی که حضرت زینب زدن، چه سخنانی که امام حسین گفتن، یا چه حرفایی که امام سجاد گفتن و امامهای دیگه. همه اینها با بیاناتی که داشتن، هدفشون فقط یک چیز بود، اینکه بشر به تعالی برسه، این قرآنی که خداوند براش فرستاده اون رو درک بکنه و به اون عرش الهی برسه. و در آیات سوره های قبلی هم هستش که توی سوره نمل یک نمونه آورده، آیاتش هست 23 هست تا 42 تقریبا توی سوره نمل. آیه 27 سوره 27
یا ایها الملأ ایکم یأتینی
بعرشها،
کلی داستانش هست از 23 هم، آره قصهش هست 23 هم، حالا قصهش رو زیاد چیده، از 23 هم هست تا 42 هم تقریبا. کل داستانش اینه که مثلا میخوام مقایسه کنم عرش خداوند رو، نمیشه مقایسه کرده، ولی این که ملکه سبا با دیدن بسم الله الرحمن الرحیمی که توی آیه 30 هست،
اینه من
سلیمانه و اینه بسم الله الرحمن الرحیم، این که نام خداوند رو آورده بود، بعد حرفایی که حضرت سلیمان در مورد خداوند زد باعث شد که مقایسه کنه عرش خودش رو، اون کرسی، اون جایگاهی که خودش داشت رو با جایگاهی که خداوند داره، یا جایگاه حضرت سلیمان. مثلا اول متوجه اون شد، بعد عظمت الهی رو دریافت، جوری که مثلا تسلیم الهی شد و ایمان آورد به خدای حضرت سلیمان. توی قسمت‌های قبلی بود که مثلا اشخاص بسیاری بودن مثل عادها، سمودها، فرعون، نمرود، یا اشخاص بسیاری که همه اینها اعراض میکردن، جدال میکردن و خودشون رو خدا مینامیدن خیلی ها، و فکر میکردن با ساختن ساختمان های بلند، با جایگاه های رفیع و اون جایگاه ها میتونن برن خدا رو ببینن. اونها هم دنبال خدا بودن ها یه جورایی، ولی هیچ وقت به این نرسیدن. اما اینجا یک نمونه‌ای که خداوند آورده ملکه سبا هست که با شنیدن انگار گوش شنوا داشت. من احساس میکنم گوش شنوا داشت که این تأثیر رو گرفت و این اسلام رو و این دین یکتاپرستی حضرت سلیمان و گفته های ایشون رو قبول کرد و عرش خداوند رو یه جورایی درک کرد. توی سوره اعراف، توی همین سوره ها تکرار میشه، سوره اعراف که از آیه 54، سوره هفتم آیه 54، خلاصه این مطالب در مورد عرش الهی رو گفته که برام خیلی جالب بود.
ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین.
این خیلی احساس کردم آیه کاملیه در مورد عظمت خداوند. قسمت آخرش هم مخصوصا که گفته تبارک الله رب العالمین، کنجه دیگم بود که در آخر آیات، یکی از آیه هم بود که آیه سجده بود، سوره یادم میسون، سوره نمل بود، همون که عظمت خداوند رو درک میکنه و سجده می... آره توی سوره نمل
مستحب،
آره فکر در مورد تسبیح الهی بود همون. این آیه 54 دوباره در مورد خلق آسمان ها و زمین و عرش الهی صحبت کرده، در مورد همه چیز رو انگار اینجا جمع کرده. یغشی اللیل النهار یطلبه حیثا و شمس و القمر و نجوم حسیسن و شمس و القمر و نجوم مسخرات به امرهی علا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. فنان با عظمت هست که آخر آیه رو خیلی جالب تموم میکنه که خداوند احسند و بارها احسند بر این خدای یکتایی که رب عالمین است. تو یکی از سوره ها هم بود که خداوند را با نام رب آورده بود، عرش خداوند را آورده بود، کلمه رب هم توش بود. اینجا احساس کردم کامل صحبت هایی که کردم اینجا هست.
احسان تو اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار عالی. ما برای حرفی می نویسیم وقت تمام شد، کاغذمونم به هم داره می بره. این یکی رو گرفتم که برای ماشاءالله احسنتی،
برای یکی رای دیگه هم فرصت
نه دیگه عملا، چون ارائه این که برای پیش از ظهر ارائه آخر در نظر گرفته شده بود، حداقل یک ربع رو نیاز دارن آقای مهندس حامدی با موضوع قلم بر برن. انشاءالله عنوان ارائه اول در نشست بعد از ظهر در خدمتشون خواهیم بود. چند دقیقه رو به اندازه دو سه دقیقه ما پیش بینی می‌کردیم که اگه اون ارائه ها 10 دقیقه رو پیش بره فرصت بیشتر باشه برای گفتگو، خب عملا اینجوری نشد. البته به لطف خدا ما از ارائه ها استفاده کردیم و برای خود من خیلی مطلوب‌تر از این بود که بحث گفتگو، عملا چون ارائه ها عوض می‌شد یا همچین حالتی داشت، گفتگو و مشارکت جمعی رو داشت. به عنوان یه توضیح پایانی من یه دقیقه کوتاه عرض میکنم بعد در خدمت
من عرضی ندارم.
این بحث موضوع کارگاه امروز رو در واقع میخوام به نوعی بازخوانی کنم. موضوع کارگاه امروز مجموعه تحقیقهای موضوعی فشرده در قرآن کریم. این مد نظر بود که یعنی موضوعاتی که بیان قرآن در ارتباط با اون موضوعات معدود و محدوده. مطابق روش ما کلید واژه موضوع رو که انتخاب میکنیم میبینیم تعداد آیاتی که در قرآن کریم راجع به اون موضوع با اون کلید واژه است تعداد معدودی، مثلا 4 آیه، 5 آیه، 7 آیه، 8 آیه، این تعداد. اینا میشه اون تحقیقات فشرده. یه نوع دیگه هم از تحقیقات فشرده در قرآن کریم، تحقیقات موضوعی فشرده در قرآن کریم هست که تو راهکارهای فشرده سازی تحقیق موضوعی در کتاب بیان شده، موضوعاتی که احیانا آیاتش متعدده یعنی معدود نیست. در ارتباط با این موضوعات هم افراد میتونن یه تحقیق فشرده انجام با راهکارهایی که بیان شده که یکیش رو عرض کردم، میتونن فقط اون محدوده آیاتی که اون آیاتی که در محدوده حزب مفصله مورد بررسی قرار بدن و به نوعی میشه گفت بیان فشرده قرآن کریم رو راجع به اون موضوع دریافت. و یا راهکارهای دیگه هست که در بررسی سیاق مثلا آیات بعدی رو یا قبلی رو فشرده تر محدود تر دنبال. این توضیح کوتاه راجع به موضوع امروزمون. البته ما انشالله در نشست دوم نوع سومی از این تحقیقات فشرده رو داریم. در واقع تحقیقات فشرده نیست، تحقیقات گسترده انجام شده
موضوعات هم موضوعاتی بوده که آیاتش متعدد بوده، ولی ارائه ها رو ما فشرده داریم. موضوعاتی که گسترده است، حتی راهکارهای فشرده سازی هم به کار گرفته نشد، ولی ارائه رو انشالله ارائه هایی خواهیم داشت فشرده در ارتباط با اون موضوع. حالا این هم اضافه شد به لطف خدا این مدت به موضوعاتی که انشالله ارائه خواهد شد. در خدمت جناب استاد های دکتر مرادی هستیم به اندازه سیستم.
خیلی تشکر میکنم از همه سروران و عرض تبریک دارم بابت ایده مبحث. انشالله در فصل دوم ارائه های دیگری از سروران رو خواهیم داشت و برای نهار هم غذای مختصری آماده شده در خدمت سروران هستیم و ساعت دو انشالله نشست دوم رو شروع میکنیم.
بله رأس ساعت دو انشالله حتما ما آغاز میکنیم. انشالله تا اون موقع چرتای بعد نهار هم زدن دوستان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.